الله صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعض فضلا قوانین را آوردن و معلوم شد که مرحوم محقق قمی رحمت الله علیه درسته بر اساس اینکه زن با فرض انسداد باب علم و علمی حجت قرار داده اند و میگویند که چاره‌ای جز عمل به زن نیست، بر همین اساس هم قائلند که بالاخره برای مقلد رجوع به اموات یا احیا فرقی نمی کنه و می تواند مقلد هم با رجوع به اموات ظن و حکم الله پیدا کنه. این مرد بزرگ رضوان الله علیه در بحث حجیت خبر واحد که وارد می شوند در اونجا بعد از این که ادله حجیت خبر واحد را ذکر کرده، بعد سرانجام عمدتا می گوید مدار در وقتی که باب علم منقطع و ما دسترس نداریم به احکام واقعیه به خاطر غیبت امام و بعد زمان ما از زمان ائمه علیهم السلام، دیگه چاره ای نیست عقلا جز این که به اقرب طرق عمل کنیم و اون عمل به ظنه. و میگوید این حرف که بالاخره به خبر واحد اطمینان به احکام واقعی پیدا میشه، میگه با توجه به مشکلات سند و مشکلات علم رجال و مشکلات ظهورات الفاظ، ادعای این که قطع انسان پیدا کنه به حکم واقعی قطعا غلطه. ناگزیر عقل میگوید چون احکام الهی از بین نرفته و از طرفی هم احتیاط لازم نیست، پس چاره‌ای جز عمل به زن نیست. و ادعا میکنه این که گفتن بعض زنون قطعی الحجه است، میفرماید این هم حرف ناتمامیه و در ادله اعتبار برخی از زنون تشکیک میکنه. سرانجام به این نتیجه میرسه که از نظر عقل زن با فرض انقطاع باب علم بهترین طریق برای حصول به واقعه. و بعد میگه خب بعض از زنون چون نهی ازشون شده مثل زن قیاسی، اونها از دایره اعتبار خارجن، باقی موارد میشود به زن عمل کرد. این بحث را در حجیت خبر واحد ذکر کردن. در ما نهنفی هم که رجوع مقلد است، میفرماید اینجا هم مقلد باید بگرده جایی که ظن به حکم الله پیدا کنه و ظن به حکم الله به وسیله رجوع به مجتهد عادل جامع الشرائع حاصل میشه. حالا خواه این مجتهد حی باشه یا میت باشه، پس این که مرحوم استاد به جناب محقق قمی نسبت دادند که ایشون قائلند به جواز عمل به زن و ولو زن حاصل شود از قول میت، درسته. مرحوم صاحب قوانین در آخر جلد دوم مبسوطن در این جهت صحبت کرده. خب بنابراین حالا این فرمایش ایشون، البته اشکال در این حرف روشنه، گرچه ما میشاید دهنمون به چنین مرد بزرگی خواسته باشیم اشکال کنیم، ولی بله حقیقت قضیه همینه که بالاخره ما یقین به حکم الله نمیتونیم پیدا کنیم، حتی در عصر خود ائمه علیهم السلام تا چه رسه پس از 14 قرن. و درست است که با نبودن علم باید رجوع کرد به مرحله نازلتر که همون زنه، اما واقع قضیه اینه که برخی از زنون اعتبارشون قطعی شده و برخی از زنون عدم اعتبارشون قطعی شده. حالا برخی از مواردم زن غلطه، اصلا آدم عامی که نمیتواند بفهمه که قول کی اقرب به واقع است. خود ایشون میگه در مرحله زنون هم زن اقوا مقدم بر زن غیر اقواست. خب یه نفر شخص عامی از کجا میتوانه بفهمه که در بین قدما و گذشتگان ما چه کسی قول او اقرب به واقعه؟ از یک طرف هر کسی یقین داره که بین علما در فتاوا اختلافه و عادتا همگان هم یقین دارن به اختلاف مراتب فضیلت و علمیت اموات و احیا. خب ناگزیر قول اعلم علما ظن اقوای به واقعه، و به قول استاد قول مشهور اقرب به واقعه. کجا مقلد میتوانه چنین مرحله ای را طی کنه و اقرب زنون به واقع را پیدا کنه؟ از طرفی اگر بنا به این باشه، پس باید همه شیعه تقلید کنن از یک نفر که معلم و علماء گذشته و بالفعل، و این متیقنن خلاف اتفاق و اجماع علماء شیعه. بنابراین فرمایش ایشون گرچه تقدیمی که استاد نسبتی که داده بود به نظر ما مستبعد می آمد، نه درست نسبت، ولی انصافاً فرمایش محقق قمی را نمی توان پذیرفت. خب حالا برگردیم به استصحاب. بالاخره دیروز به عرض رسید یکی از ادله جواز تقلید میت گفته بودن استصحاب حجیت فتوای مجتهد. استاد گفتن اگر مقصود حجیت فعلیه باشه، خب برای مقلدینی که در زمان حیات مفتی معدوم بودن، این حجیت برای آنان فعلی نشده، چون که فعلیت هر حکمی به فعلیت موضوعشه. اگر مردم معدوم بودن مثل مردم زمان ما نسبت به عصر شیخ انصاری، اینها حجیت فتاوای شیخ برای اینها قطعا فعلی نشده بود، چون وجود نداشت موضوع قبول حجیت تا حجیت برای او فعلی بشه. و اگر مراد حجیت انشائیه، میخواد بگید که دلیلی که گفته قول مجتهد حجت است، این دلیل مطلقه، برای همگان گفته است قول اهل خبره و قول فقیه حجت. این اگر مراده. و بعد میگیم در زمان فعلی هم استصحاب کنیم، اینم ناتمامه. برای اینکه ثبت الارض ثم انقش، آیا از همون اول حجیت انشائیه مطلق بوده یا از همون اول حجیت انشائیه مخصوص زمان حیات مفتی بوده؟ آیا این که فرموده است قول فقیه و متفقه و اهل خبره و سؤال حجت است، یعنی حجت است کسانی که بالفعل فقیهند و بالفعل اهل خبره اند، که اگر این باشه مختص میشه به زمان حیات اونها؟ یا مفاد ادله حجیت آن است که قول اینان پیوسته حجت است و همیشه قول اهل خبره و قول فقیه برای جاهل و عامی حجت؟ اگر مفاد دلیل حجیت به طور کلی باشه که احتیاج به استصحاب دیگه نداریم، میگم همون دلیلی که متکفل حجیت قول فقیه و قول اهل خبره شد، اون دلیل به اطلاقهی شامل همه ازمنه است. و اگر میگید در آن دلیل اطلاق نیست، فقط اثبات و حجیت به نحوه جزئیت کرده نه به نحوه اطلاق، پس بنابراین در زمان ما نمیتوانیم استصحاب کنیم، برای اینکه نمیدانیم اون حجیتی که در زمان صاحب جواهر مثلا برای فتاوای او ثابت شده بود، آیا حجیتی است که دایره اش وسیعه و شامل ازمنه متأخر و عوامی که معدوم بودهند می شود یا خیر؟ و اگر این طوره، پس نمی توانیم استصحاب کنیم حجیت را، زیرا ممکن این حجیت از همون اول دائرهش مزیق بوده و مخصوص زمان حیات مجتهد بوده، پس شکی در بقای اون دیگه نیست، تا بتوانی در عدم بقای او نیست، زیرا حجیت مزیق دیگه شامل زمان ما نخواهد شد. حالا من یک بیانی از میکنم، شاید شما خاطر شد اینه بفرمایید. این فرمایش استاد، بعد مرحوم استاد میفرمود شبیه این هم ما در استصحاب عدم نص گفتیم. دقت کنید، ببینید یکی از اصولی که مرحوم محدث استرابادی میگه اجماع بر او هست و و کسی در او شک نداره استصحاب عدم نسخ، یعنی احکامی که در شریعت اسلام ثابت شده به قرآن یا به حدیث و سنت نبوی، اگر شک کنیم که آیا نسخ شده است ام لا، بلاره آقای استرابادی میگه استصحاب عدم نسخ متیقن و مجمع علیه است. اینجا هم استاد یک اشکالی که دارن میگن همین اشکالی اونجا در فرمایش استصحاب حجیت قول اموات هم جاریه. اشکال ایشون آن بود که چون معنای نسخ، دقت کنین فضلا، مکرر عرض شد، معنای نسخ رفع الحکم نیست، بلکه معنای نسخ منتهی شدن عمد و حکمه. اگر معنای نسخ برداشت شدن و حکمی و رفع الحکمی باشه، حق با محدث استرابادیه، میگیم اگر شک کردیم که آیا حکم اولی نسخ شده است یا خیر، استصحاب میکنیم بقاء حکم اول و عدم الرفع را. اما اگر معنای نسخ منتهی شدن عمد و حکم، معناش اینه که از همون اول حکم منسوخ دارای 100 سال بیشتر نبوده، خب اگر از همون اول عمد و حکم مثلا 100 سال بوده، پس سال 101 دیگه حکمی نیست تا استصحاب بقای او بشه، بلکه حکم خود به خود منتهی شده. بر این مبنا که معنای نسخ منتهی شدن عمد و حکمه، پس لا محاله هیچ وقت استصحاب عدم نسخ جاری نمیشه، برای اینکه اگر حکمی بوده و نسخ شده، این عمد و منتهای حکم به آخر رسیده بوده، مثل حکمی که ذوالقایه است، اگر میگه سافر الاله مثلا نیشابور، این دیگه بعد از نیشابور جای استصحاب سفر نیست، زیرا حکم به منتهای خودش رسیده. لذا ایشان میفرمود ولو این که این حرف معروف شده استصحاب عدم نسخ غلطه، بلکه علت بقاء خوب عند الشک 2 چیزه، یا اطلاقات ادله حکم که در مقام بیان بوده و حکم را محدود به زمان نکرده بوده، پس مقتضای اطلاق بقاء حکمه، یا به خاطر جمله حلال محمد حلال الی یوم القیامه است که بر اساس اون حدیث متیقن احکام رسول خدا مستمره، نه بر اساس استصحاب عدم نسخ. در ما نحن فی هم همین بیان را استاد میگه، میفرمایند که شک ما در حجیت انشائی قول صاحب جواهر یا فتوای شیخ انصاری، شک ما در این است که آیا این حجیت منشأ حجیت زمان حیات مفتی است یا حجیت است مطلقا. خب اگر حجیت مطلق باشه خود به خود باقی است، احتیاج به استصحاب نداره. اما اگر حجیت محدود بوده به زمان حیات، دیگه جای استصحاب نیست، بلکه عمد و وقت اون حجیت با مرگ مجتهد تمام شده. این بیان استاد و میگویند استصحاب جا نداره. اما انصاف اینه که معنای لا تنقض الیقین بشک این است که متیقن سابق را فقط با یقین به رفع او و نبود او نقض کن. خواه منشأ شک ما در بقا شک در مقتضی باشه یا شک در رافع باشه، به هر حال می توان گفت اصل حجیت برای قول مجتهد در زمان جواهر و شیخ ثابت شده، بالفعل هم یقین به عدمش نداریم. علی القاعده استصحاب جاریه، بگیم حجیت موقت بوده این دلیل میخواد، میگیم اصل حجیت متیقن، رفع او محتاج به دلیله. بنابراین این اشکال چندم بارد نیست. حالا برگردیم به مطلب دیگر و آن این است که از کنم حضورتون که یکی به هر حال استصحاب بقای حجیت قول مجتهد میت به هر حال اگر هم تمام بشه فقط مصیبت از ناحیه تعارض درسته. بگیم همونطوری که قول جواهر استصحاب حجیتش جاری میشه در انفعال ما قلیل، قول ابن ابی عقیل هم در عدم انفعال جاری میشه، اون وقت این دو استصحاب با هم متناقضن، چه باید کرد؟ اون وقت همون اشکالات قبل برمیگرده. خیلی خوب، اما تا کنیم ما ادله حجیت فتوای مجتهد میت را بعد رسندیم و مناقشات گذشت، اما مانعین اونهایی که گفتند اجتهاد تقلید از میت ابتداء جائز نیست، اینها بشی تمسک کرده ام. اولین دلیل اجماع مکررن، شیخ بزرگوار انصاری هم میگوید اجماع ثابت است بر این که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، و بلکه استاد میگه جمعی از اساتین ادعای اجماع کرده اند. این قول که این چه اجماعی است که اخباریین که جمع بزرگی از علماء شیعه هند و جناب محقق قمی که از اصولیین منکرند و اجازه دادند تقلید ابتدایی از میت را. جواب این است که خروج این دو طائفه منشأش روشنه. خروج جناب محقق قمی همونطور که در بدایت درس امروز عرض کردم، این خروج بر اساس قول ایشون به اعتبار ظن که قهرن این مقدمات دلیل انسداد مخدوشه و بر این اساس قول محقق قمی از دایره خارج. قول اخباریین هم بر اون اساس بود که گفتند رجوع به راوی حدیث باید کرد و در راوی حیات شرط نیست. این هم که گذشت، خیر، ما رجوعمون به مجتهدین گرچه راویانند اما بر اساس تفقه و بر اساس خبرویت اینهاست، نه بر اساس اینکه راوی باشند و خبره و اهل ذکر و سؤال. اینها خصوص احیاءن. پس بنابراین این دو طایفه مسلماً خارجن، منشأ خروجشون هم از نظر ما متیقناً باطله. باقی میمونن باقی مرا مجتهدین و باقی علما که متفقن بر این که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. اما در جواب گفته شده که اولا این اجماع در کلمات قدما اثری ازش نیست. ما ندیدیم، شما انشاءالله مراجعه کنید، از اول تا آخر کتب قدما سخنی از تقلید میت و غیر میت در کار نیامده که انه متعارف بوده. مثلا مسائل ناصریات، مسائل نمیدونم موصلیات، مردم از منه هم اوائل به بزرگان فقها مسائل را می نوشتن، اونها هم جواب می دادن. دیگه صحبتی در تقلید حی و میت در کتب قدما وجود نداره. پس چگونه می شود اجماع محصلی که کاشف از رأی امام معصوم باشه پیدا کرد؟ ونگهی بعید نیست که منشأ همین قول به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت ادله دیگری باشه، ولااقل از باب دوران ام بین تعیین و تخییر باشه. بدین تقریب که همه علما می دانن یا مسلمن جائز است تقلید از حی و میت هر دو، یا تقلید فقط از احیا جائزه. اما اینکه تقلید فقط از میت جائز باشه و بس، این را احدی نگفته. پس بنابراین تقلید از میت متعینا مقطوع العدم، امر مردد بین تقلید از میت و حی به نحو تخییر یا تقلید از حی به نحو تعیین. پس دوران امر بین تعیین و تخییر، و هر عاقلی میدانه که در دوران بین تعیین و تخییر و حجیت اصل بر تعیینه، لعل منشأ این ادعای اجماع همین اصالت و تعیینی است که در دوران امر در مقام حجیت بوده، نه اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام. دلیل دوم برای عدم جواز تقلید ابتدایی آن است که تمام ادله‌ای که وارد شده همه ظهور دارند در حی. مثلا تسألو اهل الذکر، این دعایه یکی از ادله تقلید. خب معلومه مرده که اهل ذکر دیگه نیست. یا انذار متفقه، خب انذار فرع وجود و حیات فقیهه تا انذار کنه. از این بهتر ارجاعات ائمه علیهم السلام که فرمود علیک به یونس ابن عبدالرحمن، علیک به هذا الجالس و اشار الى زراره، علیک به ثقفی یعنی محمد ابن مسلم. این ادله که به طریق قطعی ناظر به زمان حیات، لذا این جمع گفتن شاهد بر عدم جواز تقلید ابتدایی آن است که این ادله همه ناظر است به زمان حیات و شامل میت نمیشه. جواب این است که درسته این ادله ظهور در زمان حیات داره، اما اینها به دلالت لقب دلالت دارند، نه به دلالت جمله شرطیه یا به دلالت وضعیه. سؤال کرده گفته به اهل ذکر مراجعه کن، اهل ذکر معلوم حیه، اما این دلیل نیست برای اینکه به اهل به میت نمیشه مراجعه کرد. به قول معروف اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. درست این ادله دلالت بر جواز رجوع به حی داره، اما نافی رجوع به میت نیست. لذا سومین دلیلی که اقامه شده بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت آن است که میگویند ثبوتاً ممکنه جواز تقلید از میت، ولی در مقام اثبات برهان نداره. خب به چه دلیل جائز باشه تقلید از میت با اینکه اصل عدم حجیت؟ این برهان را می شود پذیرفت و بگیم که درسته برهانی بر جواز تقلید از میت ابتداعا شما اقامه کنید تا ما بتوانیم به او تکیه کنیم و فتوا بدیم به جواز تقلید میت ابتداعا. خب میگیم این مطلب کار مشکلیه، مگر اینکه بگیم تقلید از اعلم واجبه، و اگر تقلید از اعلم واجبه پس باید گشت یه نفر مجتهد اعلمی را از اموات و احیا پیدا کرد و فقط همه به او رجوع کنند. این هم که مقتوع العدمه. باقی سخن برای روز شنبه انشاءالله. والحمدلله.